به همه شما در تنها نامی که در زیر آسمان به مردم داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح، خداوند سلام میکنم و از خداوند آسمان و زمین میخوام که مشارکت امشب ما رو برکت بده. میخوام که تمام شنوندگان برکت خاص بیابند. دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، به حضور تو نزدیک میشیم، به تخت فیض تو نزدیک میشیم. خداوندا، در کلامت مکتوب است که به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل بشیم. پدر خداوندا، خودمون رو زیر پوشش خون مسیح میبینیم، پس داخل مکان اقدس تو میشیم. خداوندا، و از تو میطلبیم که به ما خوراک قوی عطا کنیم، ما خوراکی عطا کن تا بتونه خداوند ما رو در تو بزرگ کنه و به قامت پوری مسیح برسیم. خداوند، برکات خودت از ما دور نکن، ما رو به وسیله روح القدس هدایت کن، ما رو به وسیله روح القدس برکت بده، ما رو خداوند تقدیس کن و جلال خودت در ما آشکار کن. تو شکر میکنیم به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر میکنیم برای فرصتی که امروز داریم، امشب داریم تا یک بار دیگه از سلام خداوند بشنویم. امروز با چند تا کشیش در واقع پیش از شما صحبت داشتم، همدیگه رو دیدیم، نشستیم و صحبت کردیم و یکی از نکاتی که به این برادران عزیز گفتم که متاسفانه خیلی از افراد بعد برانام رو بد درک میکنن. گفتم که بعد برانام خیلی وقتا مخاطبی که داشته پنتیکاستی بودن و این پنتیکاستی ها مدعی بودن که در واقع تجربیات مافوق طبیعی دارن، به زبانهای تازه صحبت میکنن و این برای اونها، برای این گروه پنتیکاستی، دلیل بر این بوده که در واقع اینها روح القدس رو یافتن. و بعد از آن میگفت که اگه شما روح القدس رو یافتید، چطور میشه که این تجربه مافوق طبیعی که شما مدعید هستید که از خداست، نمیتونه با کلام خدا خودش رو هماهنگ کنه و میاد ضد کلام خدا عمل میکنه. بعد از آن میگفت که روح القدس در واقع میاد و همیشه کلام خدا رو تایید میکنه، چون نویسنده کلام. میگفت چطور نویسنده کلام میتونه در شما ساکن باشه ولی به ضدیت با کلام خدا برخیزه. و بعد از آن در واقع داشت نه این که تجربه مافوق طبیعی رو رد میکرد، ولی بعد از آن میخواست از پنتیکاستی ها رو به این نقطه برسونه که شما ممکنه یک تجربه مافوق طبیعی داشته باشید، ولی اگه این تجربه مافوق طبیعی شما باعث نشه که در واقع شما بتونید با کلام خدا هماهنگ بشید، این تجربه مافوق طبیعی شما به درد نمیخوره. این تجربه مافوق طبیعی شما اصیل نیست. ببینید، چون همه چیز باید با کلام خدا مطابقت داده بشه. از طرف دیگه ما در واقع باپتیست ها رو داشتیم که این باپتیست ها در واقع کسانی بودن که میگفتن مردم به محضی که ایمان میارن در واقع تعمید روح القدس رو میابن. بعد بارا به اونا هم میگه که نه، در واقع کتاب مقدس به ما نشون میده که این افرادی که ایمان آوردن بعد از ایمانشون پولس و پتروس و یوحنا اومدن دست گذاشتن و روح القدس رو یافتن. پس اینجا باید بین این دوتا گروه وقتی بعد بارا میگن مخاطب قرار تفاوت قائل بشیم. و یکی از مشکلاتی که ما الان دنیای کلیسایی داریم اینه که عدم تعادله. خیلی وقتا الان خیلی از گروه های مثلا باپتیست میان در واقع پنتیکاستی ها رو یا کسایی که مثلا به تجربه مافوق طبیعی ایمان دارن رو زیر سوال میبرن، میگن خب این تجربه مافوق طبیعی که دارید چرا مثلا زندگی شما رو بهتر نکرده. از یه طرفی در واقع کسایی که تجربیات روحانی دارن یا تجربیات مثلا مافوق طبیعی دارن میان به این گروه ها میگن که اینا گروه های مرده و سردی هستن و همدیگه رو میکوبن. خب واقعیت اینه که بعد از برانام ضد تجربه مافوق طبیعیشون همیشه میگه که یک ایماندار باید یک تجربه مافوق طبیعی با خدا داشته باشه، ولی ضد تجربه که این تجربه خودش رو با کلام خدا مطابقت نده. میگه روحا رو بیازمایید، که خود پولس میگه در واقع بعد از اون روحا رو بیازمایید. ولی الان ما عقایدی داریم که میگن همین که من پیغام زمان آخر رو پذیرفتم یعنی که روح القدس رو دارم، چون نبی رو گفته. ولی واقعیت اینه که خیلی هستن که بله در سر خودشون یعنی مغزشون پیغام رو پذیرفته، ولی این پیغام وارد قلبشون نشده و باعث تحول زندگیشون نشده، چون تجربه مافوق طبیعه ندارن. از این طرف دیگه یه ایده هستن که تجربه مافوق طبیعه دارن ولی نمیتونن خودشون رو با کلام هماهنگ کنن. پس تجربه درسته که تجربه ایه که بتونه ما رو به شباهت عیسی مسیح برسونه، ما رو به قامت فوری مسیح برسونه و به ما کمک کنه تا بتونیم با کلام خدا هماهنگ بشیم. این تجربه تعمید روح القدس اصیله که هم قوت خدا و تجربه مافوق الطبیعه رو با خودش میاره و هم هماهنگ شدن با کلام خدا رو با خودش به ارمغان میاره. ببینید، ما در واقع در هفته‌های پیش در مورد زندگی با عیسی مسیح صحبت کردیم، گفتیم اشاره کردیم که نجات یک کتاب نیست، نجات یک مثلا گروه کلیسایی نیست، نجات در واقع یک مثلا دفتری مشارکت ها نیست در درجه اول، نجات یک شخصه و اون شخص عیسی مسیح. میگه من راه، راستی و حیات هستم. خب اگه شما میخواد تبدیل به یک مسیح باشید، یک مسیح کسیه که با نجات دهنده خودش مشارکت داره، ارتباط داره، زندگی میکنه. کتاب مقدس میگه یک مسیح گفته اینک هر روزه تا انقضای عالم همراه شما هستم. عیسی مسیح میگه که دنیا دیگه منو نمیبینه. ببینید خود عیسی مسیح رو میگه، میگه دنیا دیگه بعد از اینکه من به صعود میکنم، بعد از اینکه من به آسمان میرم، دنیا دیگه منو نمیبینه، ولی میگه شما منو خواهید دید. چطور ما مسیح رو میبینیم؟ چون مسیح روح خودشو به ما میبخشه، تجربه تعمید روح القدس رو به ما میبخشه. و چون به قول کتاب مقدس عیسی در ما ساکن میشه، که دو هفته پیش در مورد مسئله صحبت کردیم، تا میگه تا من در ایشان، چون عیسی در ما ساکن میشه، ما با عیسی مسیح میتونیم وارد یک مشارکت همیشگی بشیم، یعنی یک مشارکت روزانه داشته باشه. ببینید، پس شمایی که الان مدعی هستید در واقع که بله ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، ما عیسی مسیح رو باور کردیم، ما عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و خدای زندگی خودمون پذیرفتیم، ما عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودمون پذیرفتیم، سوالی که باید از شما بشه اینه که آیا با عیسی مسیح راه میرید؟ آیا با عیسی مسیح زندگی میکنید؟ آیا با عیسی مسیح در واقع مشارکت دارید؟ اینجاست که شما متوجه میشید که ایمانداری که دعا نمیکنه، یعنی حتی 10 دقیقه، 5 دقیقه، 2 دقیقه در روز دعا نمیکنه، ایمانداری که مثلا در واقع کلام خدا رو نمیخونه، ایمانداری که به قول معروف مشارکت کلیسایی شرکت نمیکنه، در مشارکت ها و در جمع ها حاضر نمیشه، این ایماندار چطور میتونه بگی که من با عیسی مسیح مشارکت دارم؟ چون راه مشارکت در واقع با عیسی مسیح در واقع در دعاست، در خوندن کلام خداست، در دعاست که مثلا به قول کتاب مقدس که به خدا نزدیک بشید تا خدا هم به شما نزدیک بشه، و ما در دعاهاست که به عیسی مسیح نزدیک میشیم و اونم به ما نزدیک میشه و از طریق روحش و کلامش ما رو هدایت میکنه. پس ایمانداری که دعا نداشته باشه، ایمانداری که کلام خدا رو نخونه، ایمانداری که در واقع مشارکت شرکت نکنه. چون دارم چرا میگم مشارکت شرکت نکنه؟ چون مثلا میگه جایی که 2 یا 3 نفر در اونجا هستن به نام من جمع بشن، من اونجا میام. خب و ایماندارایی که این چیزها رو ندارن، خب چطور میتونن مدعی بشن که ما با عیسی مسیح مشارکت داریم؟ قطعاً چنین ایماندارانی نمیتونیم بگیم که مشارکت، ممکنه یک اسم و بیادک بکشن. مسیحیت این نیست که ما یک گردنبند صلیب داشته باشیم، مسیحیت این نیست که ما با یک کشیش دائما مشارکت داشته باشیم و سوالات روحانی خودمون رو بکنیم. مسیحیت این نیست که حتی ما در واقع دائما کلیسا بدیم. مسیحیت در درجه اول داشتن مشارکت با عیسی مسیح و تجربه کردن نجات خدا از طریق عیسی مسیح. پس ببینید، من تاکید دارم میکنم ما در واقع باید برای نجات با یک شخص در واقع مشارکت داشته باشیم و اون شخص یک شخص زنده است. ببینید اینجاست که شما متوجه میشید که اگر نجات و خدا در یک شخص قرار داده، این شخص نمیتونه الان در یک قبر باشه، این شخص نمیتونه مرده باشه، این شخص نمیتونه به دنیای مردگان یا به قول الان مسلمان ها در برزخ باشه، بلکه باید یک شخص حی و زنده باشه و تنها کسی که زنده است عیسی مسیحه. و چون نجات دهنده، در واقع اگر بخواد نجات و حیات خودش رو به ما منتقل کنه، بخواد ما رو آزاد کنه، باید زنده باشه، باید حضور داشته باشه. شما نمیتونید یک نجات دهنده مرده داشته باشید. شما نمیتونید کسی رو به عنوان نجات دهنده بذارید که فقط یک کتاب و یک مکتب برای شما گذاشته. نجات دهنده روی که ما بهش نیاز داریم در واقع یک نجات دهنده زنده است که به قول کتاب هست که دائما زنده است، دائما زنده است. ما در مورد قیام عیسی مسیح هفته پیش بود که صحبت کردیم که ما منجی ما در واقع زنده است و این طوریه که مسیح میتونه به ایمانداران خودش بگه که برید و در واقع پیغام انجیل رو برسونید، دست بر بیماران بذارید، بیماران شفا پیدا میکنن و آیات و معجزات ظاهر میشه. و اینطوری که خدای زنده وقتی در سودان در واقع به قول کتاب هست میگه که اینا بیرون رفتن و خدا با ایشان بود با آیات و معجزاتی که از اونها صادر شد. همراه بودن خدا با این ایماندار چطور با این افرادی که بیرون رفتن به دستور خدا چطور ظاهر شد؟ زنده بودن خدا چطور ظاهر شد؟ زنده بودن عیسی مسیح چطور ظاهر شد؟ از طریق آیات و معجزاتی که ظاهر شد. به این کلیسایی که آیات و معجزات درش نباشه، کلیسایی که حضور خدای زنده درش نباشه، یه جای کارش میلنگه. حالا اینجا ببینید، شما الان همه کسایی که به طور خاص نویمان هستن گوش کردیم که کتاب پتروس میگه که در اعمال باب 2 برمیگردیم، این پایه صحبت چند هفته پیش ما بوده، اعمال باب 2 آیه 38، اعمال باب 2 آیه 38 اینطور میخونیم، آیه 38 باب 2 آیه 38 پتروس به دیشان گفت: توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید که عطای روح القدس را خواهید یافت. ببینید، میگه توبه کنید، به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. پس الان کسانی که هنوز تعمید آب نگرفتن، کسانی که هنوز توبه نکردن ولی ایمان آوردن به عیسی مسیح، ایمان آوردن به عیسی مسیح کافی نیست اگر توبه نکرده باشید. ببینید، پس باید ایمان بیارید، توبه کنید و بعد از توبه به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید و بعد از اینکه به نام عیسی مسیح تعمید گرفتید، اتفاق بعدی که میفته اینه که خدا روح القدس رو به شما عطا میکنه. روح القدس چیه؟ روح القدس عیسی مسیحه که در یک، حالا بگیریم، فرم دیگه، در یک وضعیت دیگه میاد در شما ساکن میشه. روح القدس یک روح زنده است، روح خداست، خود خداست که میاد، من این آیات رو در هفته‌های پیش خوندم، میاد در شما ساکن میشه، کنترل شما رو در دست میگیره و شما رو هدایت میکنه. این فرق بزرگ ایمان مسیحی با مذاهب دیگه است. ایمان مسیحی در واقع یک تجربه زنده با خداست. ببینید، در مثلا اسلام میگن که افراد خاصی وجود داره. من نمیخوام با این بکران در واقع با این زمینه ذهنی باقی بمونه. میگن که در اسلام میگن که فقط 14 نفر هستن که از این 14 نفر در واقع یک نفرشون میتونه صاحب وحی اصلی باشه و اون یک پیغمبره. نشون کنین از این 14 در واقع 13 نفر دیگه وحی که دارن وحی پایین تر است، در واقع امام ها و مثلا معصومین، مثل مثلا حالا در اسلام شیعه فاطمه زهرا وحی پایین تر است در واقع پیغمبر دارن، که من در مورد مسئله وحی یه مقاله در مورد اسلام نوشتم. حالا ولی در مثلا در واقع به شما میگن که آقا یک نفر است که میتونه از خدا صدای خدا رو بشنوه و این یک نفر از جانب خدا با شما صحبت میکنه. حالا این باعث شده که یک مثال در اسلام داشته باشیم که مثلا در بین مسلمان میگه که مگه من پیغمبرم، مگه من پیغمبر زادم، مگه من معصومم. خب این در واقع متأسفانه برای کسایی که مسلمان هستن و مسلمان بودن و ایمان بیان گاهی اوقات در ذهنشون بمیمونه، میگه من پتروسم، میگه من پولوسم، میگه من در واقع مثلا خدای نکرده مگه من بارنابا هستم، ببخشید من بله بارنابا هستم، یا به قول معروف مگه من نمیدونم مثلا ماتیاس هستم، اسمایی که در کتاب مقدس داره، من که اینا نیستم که. می‌دونید چرا اینو میگن؟ به خاطر اینکه در واقع در ذهن اینها هنوز اسلام زنده است که مگه من معصومم، درسته؟ در حالی که ایمان مسیح برعکس این داستانه. ایمان مسیح نمیاد بگه که مثلا پتروس از شکم مادر در واقع آدم معصومی بوده. ایمان مسیح نمیاد بگه که مثلا در واقع پولس از شکم مادر آدم معصومه، بلکه برعکس میان نشون میده که قبل از ایمان پولس یه آدم خشک مذهبی بوده، متعصب بوده که حتی راضی به قتل مرتدین بوده، چیزی که مثلا ما الان در داعش و مثلا گروه های مثل القاعده میبینیم. خب پتروس و پولس یک فریسی بوده و با عنوان یک فریسی تعصبات داشته. زمانی که داشته استیفانو سنگسار بکرد به خاطر ایمان مسیحش، پولس با رضایت تمام لباس سنگسار کنندگان در واقع استیفان رو نگه می‌داره. یعنی پولس رسول در واقع قبل از اینکه ایمان بیاره یک خشک مذهبی دور از خدایی بوده، مثل خیلی از مذهبی که دور از خدا هستن، ولی فکر می‌کنم در اون خدا رو خدمت کرده و خیلی هم راضی و خیلی هم خوشحال بود که از دید پولس قبل از ایمان استیفان در واقع مرتد داره سنگسار میشه، راضی بود. و این پولس قبل از ایمانه. پتروس در واقع با اینکه یک اعتقاداتی داشته، یک مایگیر عادی بوده و زمانی که مسیح رو ملاقات میکنه نمیگه خداوند تو رو شکر میکنم که من یه آدم معصومم و یه آدم معصوم دیگه رو پیدا کردم. به محض اینکه با مسیح ملاقات میکنه احساس میکنه مسیح یک شخص قدوس و پاکه و این یک شخص ناپاکه، بگه خداوند از من دوشه که من گناهکار. یعنی کتاب مقدس به ما نشون میده که کسانی که پتروس شدن، کسانی که پولس شدن، قبل از اینکه با مسیح روبرو بشن دقیقاً آدمایی بودن مثل تمام مردم دنیا، تافته جدا بافته نبودن. چیزی که باعث شد که پتروس بشه ایمان به عیسی مسیح بود. ایمان به عیسی مسیح اونو متعبد کرد، بودن با عیسی مسیح اونو متعبد کرد. چیزی که باعث شد که پولس در واقع پولس بشه در واقع مذهبش، تعصبات دینیش نبوده، بلکه ملاقاتش با عیسی مسیح باعث شد که در واقع اون عوض بشه. خب حالا چیزی که باعث تبدیل شماها میشه، چیزی که باعث تبدیل میشه، ملاقات زنده شما با عیسی مسیحه. شما اگر در واقع با عیسی مسیح ملاقات نکنید، اگر نجات رو تجربه نکنید، همچنان در واقع همون آدم باقی به گذشته میمونید. فقط ممکنه یکم ادبیاتتون تغییر بکنه. ببینید یه زمانی هست که کسی که نجات رو پیدا نمیکنه خیلی هستن که میرن کلیسا، ظاهری مذهبی دارن ولی درون اونها تبدیل نشد، در حالی که ما اینجا میخوایم که افراد با خود عیسی مسیح وارد مشارکت بشه. یه چیز میخوام به شما بگم، میدونید که خیلی از کشیشا دعوتتون میکنن که به عیسی مسیح ایمان بیارید، دعوتتون میکنن که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و خداوندتون بپذیرید. کدوم کشیش که این حرفا رو به شما نزنه؟ حتی تو کلیسای کاتولیک هم این حرفا رو به شما میزنن، ولی نهایتاً اینا عیسایی رو میخوان که با فرقه اونها هماهنگه، نه عیسایی که عیسای حقیقیه. یعنی عیسایی رو میخوان که عیسای پنتیکاستیه، عیسایی رو میخوان که عیسای متدیستیه، عیسایی رو میخوان که عیسای کاتولیکیه. ولی واقعیت اینه که ما یک عیسای کاتولیکی نداریم، واقعیت اینه که ما یک عیسای پنتیکاستی نداریم، واقعیت اینه که ما یک عیسای متدیستی نداریم، واقعیت اینه که ما یک عیسای مسلمان نداریم. چون توی اسلام هم یک عیسایی رو داری که در واقع عیسی علیه السلامه، ولی عیسای اسلام عیسای کتاب مقدس نیست. عیسای کلیسای پنتیکاستی عیسای کتاب مقدس نیست. عیسای در واقع کلیساهای در واقع کلیساها عیسای کتاب مقدس، عیسای کتاب مقدس، عیسای کتاب مقدس باقی میمونه و در واقع خصوصیات خودش رو داره که تمام این خصوصیات در کلامه. ببینید نه، ببینید، و اونا یک عیسایی رو میخوان که تا زمانی درست اون عیسا از زمین کلیساها که پیغامی که میده در واقع خوابها و رویاهایی که ممکنه شما ببینید یا مکاشفه‌ای که از کلام ممکنه ببینید، این کلام با در واقع اساسنامه های اونها جور باشه. اگه شما در واقع یک عیسای پروتستان رو بخواید مثلا به یک کاتولیک معرفی کنید، اون کاتولیک نخواهد پذیرفت. اگه یک عیسای پنتیکاستی رو به یک پروتستان معرفی کنید، اون نخواهد پذیرفت. و اگه عیسای کتاب مقدس رو ما به یک پنتیکاستی معرفی کنیم، اون نخواهد پذیرفت. ببینید، شما به شما بگم دنبال یک عیسایی هستند که با مغز و تفکرات اونها همراست، در حالی که ما دنبال عیسای مسیح حقیقی باید باشیم. مسیح میگه که اگر منو دوست دارید کلام منو نگاه خواهید داشت. حالا من اینا رو در عنوان مقدمه دارم بهتون میگم و مهمه. حالا ببینید، ما مدعی هستیم که عیسایی رو معرفی میکنیم که عیسای کتاب مقدسه. ببین، عیسای کتاب مقدسه، عیسایی که با تمام نبوت‌های کلام خدا باید هماهنگ باشه. عیسای کتاب مقدس و طبق نبوت‌های کتاب مقدس از قدیم بود و از قدیم بوده، یعنی قدیم الایام بوده. عیسای کتاب مقدس عیسایی که کتاب مقدس میگه که پدر سرمدیه، نه شخص دوم تثلیث اقدس. عیسای کتاب مقدس بطبق کتاب مقدس آلفا و اومگاه. عیسای کتاب مقدس سرور سلامتیه. عیسای کتاب مقدس در واقع عیسایی نیست که در 30 سالگی اولویت پیدا کرده، بلکه عیسایی که در واقع از زمانی که متولد شد مدوشتر اومدن کجاست، ما ستاره او رو دیدیم و اومدیم اونو پرستش کنیم. خب ستاره رو کی فرستاده بود؟ ستاره رو خدا برای هدایت مجوسیان فرستاده بود. ستاره از جانب خدا بود. زمانی که ستاره، اگر عیسی تا 30 سالگی اولویت نداشت، زمانی که ستاره متوجه نیت از دید برادران که فکر میکنن، تا 30 سالگی مسیح اولویت نداشت. اگر عیسی که اگر اون ستاره وقتی به نیت شوم این افراد، چون اینا مدعی هستند که عیسی تا 30 سالگی اولویت نداشت دیگه، خب فرض کنیم که اینا فهمیدن، اینا اومدن جلوی تمام اورشلیم، حتی اورشلیم به لرزه افتاد، گفتن ما ستاره پادشاه یهود رو دیدیم، اومدیم تا پرستشش کنیم. خب اگر در واقع این نیت اینها غلط بود و مسیح تا 30 سالگی اولویت نداشت، ستاره باید اینا رو ترک میکرد. ستاره باید میگفت که خوش اومدید عزیزان، من تا حالا شما رو هدایت کردم، من قصدم کمک به شما بوده، ولی با توجه به این که شما تعلیم لیوای رو قبول ندارید، با توجه به این که شما تعلیم پدر خانوم منو نمیپذیرید، پس منم شما رو ترک میکنم. تو نپذیرفتی تعلیم پدر خانوم منو، چون شما در واقع نپذیرفتید که لیوای درست میگه و بزرگترین دکتر کتاب مقدس بوده. پس من شما رو ترک میکنم، ما را به خیر، شما را به سلامت. ولی ستاره با وجود این که نیت پلید اینها رو در واقع فهمید، نیت پلید از دید این افراد ها، میاد و به هدایت این سه مجوس هدامه میده تا این مجوسیان به غصتی که برای اون سفر کرده، غصتشون چی بود؟ از مشرق زمین، از ایران، از شرق اومده بودن تا در واقع پادشاه یهود که اینها میدونستن که این پادشاه یهود خداونده، اونو پرستش کنن. درسته؟ با این نیت اومدن و ستاره این نیت اونها رو میدونست و هدایتشون کرد تا کام. چرا تا کاخ هدایتشون که واجد ناپدید شد؟ چون باید پیغام تولد مسیح به کاخ هم میرسید و اونها فکر میکردن که پادشاه قراره در کاخ به دنیا بیاد. اصلا تو مخیله اینا نمیگوندید که خدا قراره در یک مثلا در واقع آغور، در یک استبل به دنیا بیاد. اصلا تصورشو نمیکردن. ولی در واقع چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که ستاره میاد اینا رو هدایت میکنه، به کاخ میرسن، در کاخ اون پادشاه یهود رو ملاقات نمیکنن و در واقع چه اتفاقی میفته؟ ستاره دوباره به هدایت اونها ادامه میده. یعنی اگر به قول این عزیزان مسیح اولویت نداشته، پس ستاره باید در واقع بعد از اون که اینا اعتراف کردن که ما اومدیم تا اونو پرستش کنیم، ستاره باید بگه که پرستش از آن خداست. ولی ستاره میدونست که طفلی که به دنیا آمده به قول میکا میگه از قدیم بود و از قدیم تنها کسی که بود قدیم الایام بود و ستاره میدونست که مسیح خداوند به دنیا آمده و ستاره میدونست که مسیح از یحیای تعمیدنده بزرگتره. به خاطر همینه که الیزابات مادر یحیای تعمیدنده، این مسئله خیلی مهمه که بدونید، مادر یحیای تعمیدنده زمانی که در واقع مریم رو دید گفت که مادر خداوندم اومده، میگه بچه در من به حرکت در اومد. ببین یحیای تعمیدنده از شکم مادر از روح القدس پر بود. شما نمیتونید بیاید به ما بگید که مسیح در واقع یک پله از یحیی کوچکتر بوده، یحیی از شکم مادر از روح القدس پر بود، ولی مسیح خداوند در واقع هیچی نداشته، اولویت نداشته، پلی رو نداشته تا رود اردن. این ببینید، ببخشید نمیخوام بهتون بگم، ولی این مزخرفاتیه که افرادی که دعوتی ندارن. ببینید شما زمانی که دعوتی ندارید بهتره کتاب مقدس رو موعظه نکنید، چون وقتی دعوتی ندارید کلام خدا برای شما مکشوف نمیشه که شما بتونید موعظه بکنید. اون موقع معلومه که پدر خانوم یا مادر خانوم یا نمیدونم کشیش ایکسی که خودش دعوت نداره میگه کور راهنمای کور میشه و هر دو به چاه میافتند و ستاره ادامه میده و بعد چه اتفاقی میفته؟ چون ببین اینا مجوسی بودن، اینا از شرق اومده بودن و خدا مجبور بود از ستاره استفاده کنه. برای یک یهودی خدا هیچ وقت از ستاره استفاده نمیکرد و ستاره حتی برای یهودی ممنوع بود، میگه به ستارگان نگاه نکنید، خود خدا میگه. ولی چون در واقع اینا کسانی بودن که در واقع در کلام خدا نبودن، صاحب وعده نبودن، به قول رومیان باب 9 صاحب وعده نبودن، خدا از طریق یک طریق ابتدایی اونا رو هدایت کرد. طریق ابتدایی بود چی بود؟ طریق ستاره. یعنی ولی یک یهودی هیچ وقت از طریق یک ستاره هدایت نمیشد، ولی ستاره از جانب خدا بود. خود بعد دالا میگه که خدا ستاره فرستاده بود. ولی چه اتفاقی میفته؟ این مسئله خیلی مهمه. بعد از اینکه با پادشاه اسرائیل ملاقات میکنن، به قول برادر عزیزمون برانام میگه طلا به اون تقدیم کرد که نماد اولویت و پادشاهی مسیح بود، میگه طلا به اون دادن، اونو پرستش کردن. بعد از اینکه اونو پرستش کردن اتفاقی افتاد، اینا وارد یک مرحله بالاتر شدن، دیگه به ستاره نیاز نداشتن، چون این پرستش اونا رو متعدل کرد. در کسی که واقعا وارد مشارکت با مسیح میشه، کسی که مسیح رو واقعا میپرسته، نمیتونه اون آدم غلب باشه. اگه یک کاتولیک واقعا وارد پرستش خداوند بشه، وارد مشارکت با مسیح بشه، شما مطمئن باشید که نیازی به مریم نخواهد داشت، نیازی به پتروس نخواهد داشت. ببینید، و اینجا در واقع اینا از ستاره رها شدن، در واقع نیازی به ستاره نداشتن. همونطور که خدا یوسف رو در خواب ملاقات کرد، به یوسف در خواب الهام داد، به یوسف در خواب وحی میده، بعد از ملاقات این نوزاد عجیب، این نوزاد بیت‌لحم، مجوسی در خواب ملاقات میشن، در خواب به اونها وحی میشه. چون نمیشه که شما با عیسی مسیح روبرو بشید و متعدد نشید، نمیشه شما با عیسی مسیح روبرو بشید و وارد یک پله بالاتر نشید، نمیشه شما در واقع با عیسی مسیح ملاقات کنید و همچنان بگید حضرت مسیح، عیسی علیه السلام، عیسی نمرد، عیسی قیام نکرد. نمیتونید اینا رو بگید وقتی شما مسیح رو ملاقات میکنید، وقتی شما مسیح رو ملاقات میکنید آزاد میشید. میگه اگه کسی پسر رو داشته باشه حقیقتا آزاد میشه. آزاد از چی؟ از تعلیمات غلط شما آزاد میشید، از فرقه شما آزاد میشید، از راههایی که به دان میرفتیم آزاد میشید. قرار نیست ما در هزار راه باشیم. ببینید، میگه که همه ما به راههای خودمون رفته بودیم و الان همه به راههای خودشون رفتن، یکی در راه در واقع متدیستیه، یکی در راه شاهدان یهوه است، یکی در راه تثلیثه، یکی در راه اینه، یکی در راه اونه، یکی در این جریان پیغامه، یکی در اون جریان پیغامه. ولی انجیل حقیقی عیسی مسیح، صلیب مسیح، ما رو از تمام این راه‌ها آزاد کرد. میگه جمعی ما به راه‌های خودمون رفته بودیم، جمعی ما در فرقه‌ها گم شده بودیم، ولی در واقع از طریق صلیب عیسی مسیح، از طریق خون عیسی مسیح، خونی که ما رو به مکان اقدس وارد میکنه، خونی که ما رو باید قدس الاقداس میکنه، ما آزاد میشیم. مشکل اینه که خیلی ها حتی قدرت خون عیسی مسیح رو ما در سرودها میخونیم، ولی کاتولیکایی که دائما میگن هر هفته میگن ما عشا میخوریم، ما خون خداوند رو میخوریم، ما با نور خداوند، ولی همچنان درگیر مریم. مگه میشه کسی خون عیسی مسیح، قدرت صلیب عیسی مسیح رو بدونه؟ بدونه که خون عیسی مسیح دلیلی داریم تا به مکان اقدس واریم. وقتی ما به مکان اقدس واریم با خود خدا روبرو میشیم. ببینید، اینجاست که پتروس رسول میگه که در زمانهای آخر تعلیم دیوها داده میشه، چون یه دیوی میاد در واقع صلیب رو تضعیف میکنه، در حالی که این کلیسا بیشترین شمایل صلیب رو همون کلیسای کاتولیک، شما زمانی که کلیسای کاتولیک میدید، شما کلیسای کاتولیک میدید 50,000 تا صلیب ممکنه ببینید. و ببینید خواهران راهبه، کشیشان رو لباساشون، رو کفشاشون، رو همه چیز علامت صلیب است. ولی این یک نوع صلیب شیطان ها، یعنی شما باور فکر میکنید که بله لاغر کلیسای کاتولیک یا کلیسای ارتدوکس بیشتر از همه به صلیب اعتقاد داره، ولی کمترین اعتقاد به صلیب، به قدرت صلیب در همون کلیساست. یعنی اصلا باوری به صلیب ندارن، چون کسی که به صلیب عیسی مسیح، به قدرت خون عیسی مسیح باور داشته باشه، میدونه که مسیح مرد، مسیح مرد تا خون عیسی مسیح ما رو به مکان اقدس برسونه، خون مسیح ما رو به مکان اقدس برسونه. بس این کلیسا اصلا به صلیب باور ندارن، این کلیسا اصلا به صلیب باور ندارن. ببین، چون اگر به صلیب عیسی مسیح کسی معتقد باشه، میدونه که این خون قدرت داره، قدرت داره اونو به بالاترین جایگاه برسونه، جایگاه پسری برسونه، جایگاهی که ما در واقع روی بندگی رو نیافتیم تا باز ترسان بشیم. چرا؟ چون قدرت خون مسیح ما رو به خود خدا وصل میکنه. عیسی مسیح چی میگه؟ میگه هیچ کس جز به وسیله من نزد خدا رو، یعنی این که مسیحه که قادره ما رو به خود خدا وصل کنه. خب وقتی ما به خود خدا وصل بشیم، چه نیازی به پتروس داریم، چه نیازی به مریم داریم، چون خود عیسی مسیح ما رو به اصل داستان رسونده، به همون کسی که قرار مریم پیش اون بره برای ما شفاعت کنه، به همون کسی که پتروس قرار برای ما شفاعت بکنه. به اصلا اینا نیست، پتروس، مریم، یوحنا مقدسین خود هستن، برادران و خواهران ما هستن، و پتروس میگه که ایمانی به مساوی اونها ما یافتیم، ایمانی به مساوی اونها ما یافتیم. اینطور نیست که پتروس اگه برای ما دعا کنه حتما خدا ما رو بشنوه، و وقتی ما به همون نامی که پتروس دعا میکنه، به همون خونی که پتروس به اون باور داره دعا بکنیم، خدا ما رو نشنوه. خدا پدر تبعیض‌کاری نیست، خدا پدر تبعیض‌کاری نیست، و به همون فیضی که پتروس و مریم نجات پیدا کردن، به همون فیض من و تو نجات پیدا کردیم، به همون فیض من و تو نجات پیدا کردیم، به همون خونی که پتروس و یوحنا رو تبدیل کرد و نجات داد و اونها باید به این خون ایمان می آوردن، به همون خون امشب ما ایمان اگر بیاریم نجات پیدا می کنیم. خون عیسی مسیح قادر ما را از هر گناهی پاک کنه. وقتی ما به صلیب عیسی مسیح ایمان بیاریم، به قول بعد ابراهیم میگه که من کسی رو نمیشناسم که از کنار صلیب عبور کرده باشه و همون آدم گذشته باشه. ببینید اینجا و این مجلسیان زمانی که شاه شاهان، پادشاهاش پادشاهان، در واقع با ملاقات کردن، دیگه به ستاره نیازی نداشتن، متحول شدن. خدا به همون کیفیتی که یوسف و پدرخوانده مسیح رو، پدر مسیح رو ملاقات کرد و گفت به مصر برو، از طریق خواب ملاقاتش کرد، با همون کیفیت با مجوسیان صحبت میکنه، دیگه که از این را بر نگردید، بلکه راه دیگه رو به اونها نشون میده. هللویا، کلام خدا بی نظیره، کلام خدا عالیه، کلام خدا پر از حکمته، کلام خدا پر از جواهراته، کلام خدا پر از در واقع چیزهایی که ما رو بالا میبره. ولی چیزی که ما نیاز داریم اینه که بنده نمونیم، بنده یک کشیش نباشیم، بنده بهروز خانجانی نباشید، بنده این و اون نباشید. ببینید شما نمیتونید به یک نفر بگید استاد، شما نمیتونید به من بگید استاد، استاد شما یکیه، عیسی مسیحه. وقتی شما وصل بشید با خون عیسی مسیح به مکان اقدس وارد بشید، مشارکت ما برادران خواهد بود. مسیح میگه شما برادران هستید، هیچ کسو بر روی زمین پدر نخوند. مگه عیسی مسیح نمیدونست که ما به پدر خودمون میگیم پدر؟ بله، به پدران جسمانی خودمون منظور مسیح نبوده، منظورش دقیقا این بود که شما نیاید یک کشیشو بگید پدر، شما نیاید در واقع این کشیشو بوت بکنید، بگید که در واقع شما به خون برای گرانبهایی خریده شده، به بهای گرانبهایی خریده، میگه که دیگه اصیل و مدین انسان نباید باشید. ولی افتادیم تو همین پیغام، تو همین پیغامی که میگیم پیغام زمان آخر، پیغام کتاب مقدسی زمان آخر، افراد کشیشا بت‌های جدید شدن، افراد به در واقع کشیشا نگاه میکنن، افراد در واقع به کشیش نگاه میکنن، ده همون چیزی که البرام گفت که مطلق تو کیه؟ کشیشه؟ مطلق تو کیه؟ معلمه؟ که اینه. ببین الان دقیقا همین اصالت هست. شما در واقع و وقتی شما اصیل یک انسان میشید، یک انسان بخواد در شما سلطنت بکنه، اصلا مشارکت رو با انسانهای دیگه از بین خواهد برد. من نمیخوام بگم که الان با کسایی وارد مشارکت بشه که تعلیم غلط دارن، چون یوحنا به کسایی که تعلیم غلط دارن، کسانی که این تعلیم رو ندید، اونا رو به خونه تو راه ندید. بگه ولی اگه کسی ایمان داشته باشه، مشارکت ما در واقع با اون پایدار میمونه. خون عیسی مسیح بپذیرید، این خون باعث آمرزش گناهان شما میشه، این خون باعث آزادی شما میشه، این خون باعث میشه که شما آماده دریافت پویه روح القدس بشید. وقتی به خون عیسی مسیح، به کاری که عیسی مسیح به صلیب کرد ایمان بیارید، بگید خداوندا من به صلیب عیسی مسیح ایمان میارم، من ایمان میارم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من مرد، من ایمان میارم که عیسی مسیح برای آزادی من مرد، من ایمان میارم که عیسی مسیح تنها نجات دهنده منه، من ایمان میارم که غیر از عیسی مسیح راهی نیست، من ایمان میارم خداوند خون تو گناهان منو برداره، خون تو منو پاک کنه. قول داری در کلامت که خون تو منو سفیدتر از برف خواهد کرد. وقتی شما ایمان میاری به قدرت خون عیسی مسیح، به قدرت خون عیسی مسیح، اون موقع خدا شما رو متحول میکنه، اون موقع خدا شما رو عوض میکنه، اون موقع خدا شما رو تبدیل میکنه و تولد تازه پیدا میکنید و روح خدا با قدرت زندگی شما رو پر میکنه، با قدرت زندگی شما رو پر میکنه، شما لبریز میشید از آتش الهی، آتش الهی شما رو در بر میگیره و به معبد خدا تبدیل میشید، به سنگهای زنده تبدیل میشید، به سنگهایی تبدیل میشید که خدا ازش استفاده میکنه، همه جا شما رو میفرسته و شما میتونید پرچم عیسی مسیح رو برافرازید. خدا به تک تک شما برکت بده، خدا به تک تک شما برکت بده، خدا تک تک شما رو ملاقات کنه، خدا تک تک شما رو وارد برکات آسمانی خودش بکنه. دعا میکنیم خداوند به تمام کسانی که پیغام تو رو میشنوند، ای خداوند به نام عیسی مسیح خداوند، خداوند نجات حقیقی خودتو به اونها عطا کن، خداوند اونها رو ملاقات کن، اونها رو تبدیل کن، خون عیسی مسیح زندگی اونها رو پاک کنه، بگذار قدرت خون تو رو تجربه کنن، بگذار خداوند این خون قدرت خون عیسی مسیح رو تجربه کنن که تو وارد ملاقات با تو در قدس الاقداس تو بشن. خداوند خون گاوها و بزها و گوسفندها نمیتونه ما تا این حد بالا ببره، ولی خون پسر تو عیسی مسیح میتونه ما رو وارد مکان اقدس بکنه. تو رو شکر میکنیم به خاطر قدرت خون مسیح، تو رو شکر میکنیم برای صلیب عیسی مسیح، تو رو شکر میکنم برای آزادی که در عیسی مسیح به ما میبخشی. خداوندا عطا کن تا شنوندگان قدرت بخشش عیسی مسیح رو درک کنند که عیسی تمام گناهان اونها رو میبخشه، چون عیسی مسیح روی صلیب برای همه گناهان ما مرد. خداوند از اونها یک خلقت جدید بساز پدر آسمانی، اونها رو به نام عیسی مسیح تبدیل کن. تو رو شکر میکنیم و عزیزانم رو به دستای تو میسپارم تا روح القدس در زندگیشون با اقتدار عمل کن. به نام عیسی مسیح آمین.